أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادعا کردیم که دلیل اون اصل سببی به واسطه دلیلش اگر ورود بر اصل سببی نداشته باشه که مرحوم آخوند فرمود ورود داره و درست هم فرمود، لااقل از این که اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است، چرا که اصل سببی ما رو متعبد میکنه به امری که موضوع اصل مسببی را حکمن منتفی میکنه و اون شک. موضوع اصل مسببی شک و دلیل اصل سببی ما رو متعبد میکنه به نفی اون موضوع، در حالی که اصل مسببی علا تقدیر جریانهی ما رو متعبد به نفی موضوع اصل سببی نمی کنه، بلکه اگر ما رو متعبد بکنه نتیجهش تخصیص. قبل از آنی که من وارد بیان برخی از وجوه دیگر بر تقییم اصل سببی بشم، نسبت به این بیانی که عرض کردم دو اشکال در کلمات مطرحه. یک اشکال، اشکالی است که مرحوم آقای صدر به این تقریر از حکومتی که عرض کردیم ایشان به مناسبتی این تقریر رو مطرح نکرده، به مناسبتی از کلماتش اشکالی بر این حرف برمیاد که حصیله اون اشکال اینه. ایشون در ذیل بحث حکومت امارات بر اصول عملیه اشکال رو اونجا میکنه، اون اشکال اینجا هم جاریه. ایشان فرموده معروف اینه که در کلمات مثل مرموهای خویی و مدرسه نائینی این است که امارات حاکمن بر اصول عملیه مثل اصل براعت، نه خصوص استخاب، کل اصول عملیه، چون امارات متضمن تعبد به علمیت و اصول عملیه متضمن حکمه که موضوعش عدم العلمه، رفع ما لا یعلمون، و شارع وقتی که منو متعبد به علمیت بکنه به مقتضای دلیل اماره، یه موضوعی برای اصل براعت باقی نمیمانه حکمن. ایشان بعد از آنی که در کبرای این که امارات تعبد به علمه تشکیک فرموده، به تشکیکی که ما هم نظیر اون تشکیک رو قبلا کردیم، گفتیم تعبد به علم در مورد امارات این یک عبارت اخرای از جعل حجیته، نه اینکه معناش اعتبار علمیته. شارع میگه اماره اعتبارش رو تارتن به لفظ حجیت و وجوب جری عملی افاده میکنه و اخرا به لفظ انت عالمون لا تشکک، همون اشکالی که تو کلام مرحوم اصفهانی هم آمد، امر بدعی نبود قبل از ما و قبل از مرحوم آقای صدر. این اشکال تو کلام مرحوم اصفهانی هم در استدلال به لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک آمده بود، منتها مرحوم اصفهانی گشت و یک مضمون دیگری رو پیدا کرد برای اثبات علمیت، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و برخی موارد دیگر که گذشت این که اونها هم صالح نیست به ما تقدم الکلام فی تفصیل. مرحوم آقای صدر بعد از آنی که اشکال میکنه در کبرای جعل علمیت به مقتضای جعل حجیت در اماره، بعد میفهمد بسیار خوب، شما حکومت رو بخواید برای دلیل اماره بر دلیل اصل عملی مثل رفع مالای علمون درست کنیم. لملای اوکس، چرا دلیل اصل عملی حکومت بر دلیل اماره نداشته باشه؟ چون همان طوری که دلیل حجیت اماره تعبد به علمیته، دلیل تعبد به اصل هم تعبد به نفی علمیته. و اگر بنا شد دلیل اصل عملی نفی علمیت بکنه، خب اونم صالحه. یعنی دلیل اصل عملی اماره رو میگه علم نیست، چون میگه هر کجایی که لا یعلمون هست ولو در مورد خبر، علمیتی شارع اعتبار نکرده. اطلاق دلیل اصل عملی و ترخیص نفی اعتبار علمیت رو برای اماره میکنه، همون گونه که دلیل اماره جعل علمیت رو. نگید دلیل اماره اخصه، فرضمون اینه که نسبت اون خصوص من وجه بنا شد باشه، منتها تقدم دلیل اماره به نقطه حکومت بخواد باشه، نه به نقطه اخصیت. فاگر این شد، ایشون میگه دلیل اصل عملی هم نفی علمیت میکنه. میدونم، یعنی حکومت از طرفین، اینی که قوم گفتن مرمال کن چرا دیگه، دیگه علم نیست، علم نیست. ولی ازا میگه این میگه علم نیست، دلیل اماره میگه من علمم. هر کجا که خبرم باشد، هر کجا علم نباشد، یکی از مواردش خبره، در این موارد علمی نیست. یعنی شارع نفی علمیت میکنه، یعنی خبرم علم نیست، شهرت علم نیست.
علم تو موضوع امارات هم عقص شده،
شک حتما در حجیت امارات شک درش مفروضه. نه دیگه معنا نداره، ظرف و غیب معنا نداره. اصلا نمیشه موضوع حجیت اماره نسبت به شک لا به شرط باشه، ولی اینکه یا مطلقه یا مقید، چه بسالتی نداره. میدونم، یعنی قرار اینه که حکومت از اون طرف هم محقق میشه. چرا شما اماره رو حاکم قرار میدید؟ خب فرض اینه دلیل اصل هم صلاحیت برای حکومت داره، پس موجبی برای تقدم اماره بر اصل. یعنی میشه تحاکم، تعارض در حکومت، نه حکومت احد و دلیل این علال آخر. آقایون خواستن مشکل رو با حکومت اماره بر اصل، مشکل تنافی رو حل کنن، حل نمیشه، چون دلیل اصلا نافی علمیت اماره به اطلاقه. هی
موضوع اماره میگه عدم علم نیست،
چرا؟
علم رو واقع نداره. خب اصلا من یک چیزی میگه، میگه علم رو واقع نداره، اماره میگه خب حالا که علم رو واقع نداره، من علم رو واقع میسازم.
اصلا میگه من هر کجا که علم نیست ولو خبر وجود داشته باشه، علمی وجود نداره، یعنی نفی اعتبار میکنه.
نفی اعتبار
میکنه، ولی تو موضوعش تصرف نمیکنه. که بنا شد جعل حجیت، جعل حجیت مساوق شد با جعل علمیت، نفی حجیت هم مساوق با نفی علمیت. این
چون خودشون نگفتن مفاد دخلی دارد نفی طرق و امارات منطقه شدید نیست، در همون جایی که شبه معروفشون مطرح کرده شده شده که نهی بعد اصلی دارد.
ببینید، من اگر بخوام فرمایش ایشون رو یه توضیح بیشتری بدم، شما اگر جایی شک دارید که شهرت حجت یا حجت نیست، خب با رفع مالای علمون اونجا شهرت بر حرمت اثیر دبیبی قائم شده. مگر نه اینه که با رفع مالای علمون میگید که نه محکوم به حرمت نیست، در حالی که احتمال داره که شارع جعل حجیت کرده و جعل حجیت مساوی با جعل علمیت دیگه. بله دیگه، خب وقتی احتمال میدیم جعل حجیت کرده، پس بنابراین دلیل اصل عملی چی میاد؟ میگه، میگه شارع جعل علمیت نکرده. منتها جعل علمیت نکرده در موردی که اصلا دلیلی اصلا نداریم، خب هیچ مشکلی هم نداشتیم، میگفتیم جعل علمیت نکرده. اونجایی که خبر به اطلاق دلیلش بخواد جعل علمیت بگه، فرض اینه نسبت اون خصوص من وجهه اخص مطلق فرض نکنید. اینی که تو ذهنهای شما داره دور میزنه اینه که اماره اخصه. نه، فرض کنید بین اماره و اصل نسبت اون خصوص منبج شد. خب اگر اون خصوص منبجه، تعارض لولا الحکومه. شما میگید حکومت اماره بر اصل، ایشون میگه اصلا صالحه برای حکومت بر اماره است، چون نفی علمیت میکنه. مثل اون موردی که شک در حجیت بدوند ارتجالا در شهرت، آیا اگر شک دارم شهرت حجیت یا نه، به عموم رفع امال های علمون در موردش تمسک میکنم یا نه؟ میگم رفع امال های علمون یعنی شعار جعل علمیت نکرده. حالا اگر بنا بشه اطلاق دلیل حجیت خبر میخواد جعل علمیت بکنه، الکلام الکلام بعد از آنی که نسبت عموم و خصوص این وجه فرض شد. رفع امال های علمون هم میگه علم تعبدی نداریم، علمیت اعتبار نکردیم، اصلا میگه تو عالم نیستی. همون جوری که میگه شهرتی که شک در اعتبارش فرض شد، میگه در مورد شهرت تو عالم نیستی. این فرمایش ایشون، ولیکن کلام ایشون ناتمام و ما کانه یم بقیه انی از دارم مثلهی مثل هادا. چرا؟ بر این که ملاک در حکومت لسانه، در اماره جعل علمیت، جعل حجیت به لسان جعل علمیته علی مبنا که لا قدر علی احد من موالینا فی تشکیک، یعنی انت عالمون. اما در مورد اصل براءت نفی حجیت، نه به لسان نفی علمیت بلکه به لسان عدم تنجز، میگه بر تو منجز نیست، لازم نیست، عقوبتی نداره، مرفوعه. نه اینکه علم نداره، لازمه این که مرفوعه اینه که شعار علمیت اعتبار نکرده. بنا نیست اون چه از باب ملازمات مقوم حکومت باشه. ملاک در حکومت لسانه، لسان دلیل اماره میگه تو عالمی. اگر دلیل براءت میگفت که در مورد شک مطلقا ولو خبر قائم بشه تو عالم نیستی، ولو به اطلاقش میگفت، لسان دلیل میگفت که لست به عالمن، کنایه از این که جری عملی لازم نیست و تنجزی نیست، اگر به لسان نفی علمیت بود خب میگفتید صلوح برای حکومت من از طرفین. ولی لسان دلیل اصل رفع مؤاخذه، رفع تنجزه، نه نفی علمیت. این چه حرفیه یا من رو مایزد؟ شما میفرمایید که لازمه این که اگر جعل حجیت مسابقه با جعل علمیته، پس نفی حجیت هم مسابقه با نفی علمیته. جعل حجیت مسابقه با جعل علمیت نبود، جعل علمیت به لسان عالمیت ملازم با حجیت هم بود. جعل علمیت مسابق بود با حجیت، اما نه اینکه معناش این بود که شارع هر کجا حجیت جعل کرده یعنی علمیت جعل کرده. ما علمیت رو از حجیت نگرفتیم، ما حجیت رو از جعل علمیت گرفتیم. گفتیم شارع گفت علمون فبالتبع حجتون، نه فقط حجتون حاکمون، چون ملاک در حکومت لسان دلیله. اگر لسان دلیل جعل حجیت به غیر لسان جعل علمیت بود، ما مثل شما گرفتار می شدیم، می گفتیم خب اماره جعل حجیت براش شده، اصلم جعل حجیت براش شده، لا رجحان لعهده ما علی الاخر. اما اماره جعل حجیت براش شده به لسان جعل علمیت، و اونی که منشأ حکومت لسانه، اصل عملی نفی حجیت کرده در مورد شک، نه به لسان نفی علمیت بلکه به لسان نفی حجیت مباشرتا. موضوعش عدم العلم، رفعه میگه رفع، نمیگه لیس ما لا یعلمون لیس به علمن، رفع. ولذا یعنی رفع معاخده، رفع تکلیف، رفع. نگفته آثار العلم برداشته شده، مستقیما روی آثار رفته. ولی تا چون مستقیما روی آثار رفته حکومت نیست. منظور اینه که اونی عدم علمیت اینطور نیست که در امور چاره میخواد بگه جهل علمیت نشده. اونی که ما لا یعلمون اون مرفوعه، مثل شرب چطور، نه این که علم به اون مرفوعه. رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون چیه؟ حرمت و شرب چطوره؟ حرمت مرفوعه، نه این که عنوان ما لا یعلمون مرفوعه به این معنا که شما عالم نیستید. نگفته چون شما عالم نیستید عالم نیستید. حکم ببینید، ملاک در حکومت اینه که اون حکم که جهل میشه لسانش با اون دلیل دیگه درگیری نداشته باشه، لسان مسالم باشه. خب فرض اینه، مثل لا ربا، خب لسانش با حرمت و ربا درگیره، منتها به لحاظ این که یعنی حکمش درگیره، اما چون لسانش لسان مسالمه به لحاظ حکومت. اما اینجا رفع ما لا یعلمون نسبت به الخبر و علمون هیچ درگیری نداره. رفع ما لا یعلمون قضیه شرطیه، میگه هر کجا لا یعلمونی بود ترجز نیست. ادله حجیت خبر میگه انا علمون، یا با همیش درگیری نداره.
خود هم آنم من علم ندارم، علم واقعی که ندارم، اونجا هم میگن که علم نداری پس حجت نداری.
حجت نداری، نمیگه علم نداری.
و حالتون رفع مالتون میگه علم نداری
که حجت نداری. علم نداری که یعنی هر جایی که موضوعا شک داری، من یعنی به حسب واقع که من شک دارم. دلیل رفع مال های علمون نمیگه تو که شک داری شک نداری، مثل دلیل استصحاب که میگه تو که شک داری یقین داری. لا تنقض الیقین به شک، تو که شک داری نقض یقین تو نکن، یقین داری. شاره نگفته اون جایی که شک داری شک نداری، یقین داری. در رفع ما لا یعلمون گفته اون جایی که شک داری لا یعلمون حجت بر تو نیست. مطلقه شامل خبر خبرم میشه، حجت نمیدانیم شامل خبرم شد، اما حجت نمیدانم نفی حکم میکنه نه نفی موضوع. نمیگه تو در موردی که حجت نداری علم نداری. تا شما بگید لسان جعل حجیت، میگه تو علم داری. بین علم داری و علم نداری هر کدوم صالحه برای حکومت بر دیگریه. بابا ما بخون نداره، درسته حجیت هم مرفوعه چون حجیت هم غیر معلومه، ولی حجیت مشکوک مرفوعه ما نیاز به اونم نداریم چون که قطع به عدم حجیت داریم. و به نظرم این حرف واضحون. اما در مورد استصحاب اصل سببی میگه تو علم داری به طهارت ثوب، و اصل مسببی نمیگه تو علم نداری به نجاست الماء. اونو که گفتیم، اونو به این لحاظ گفتیم که جهل علمیت در استصحاب با تحفظ بر اصل بودنشه. اونو که دیگه یه جوابی دادیم که غیر قابل دفع بالمره است. اون درستم یه اگه باید بیشتر بگم آقای اسکندری بگیر میده روز چند رو بداری چکر. خیلی هم تکرار کردم، حقم دارم، درست دیگه، ولی در این حال چون تو کلمات منقه نبود خیلی تکرار کردم. خب برای ازا این اشکال از مثل برای مبارستت ما کانه هم بگنده است، یعنی خیلی دقت نیاز نداشت حل این اشکال تا ایشون همچین اشکالی بیاد به قوم بکنه. اشکال دوم به این عرض ما اونیست که در کلام محقق اصفهانی قدس سره آمده. ایشون فرموده حکومت رو بر اساس همین تقریری که عرض کردیم ایشون ذکر میکنه. میفرماد که شارع عنوانن با اجرای عقد سببی عالم فرض کرده شخص شاک در سبب رو. عنوانن میگه تو عالمی، عالمی به طهارت، طهارت ثوب و طهارت ما و طهارت ثوب، یعنی حکم به طهارت ثوب به عنوان ایشون رو دارم معنا میکنم، حکم به طهارت ثوب به عنوان انت عالمون هست، نه به عنوان حکم به طهارت مستقیمن، بلکه به عنوان این که تو علم داری و اونی که منشأ حکومت اصل سببی شد همین عنوان بود که تو عالمی. و الا اگر میگفت ثوب پاکه، استصحاب نجاست هم میگه ثوب نجس. خب استصحاب طهارت ثوب میگه ثوب پاکه، خب منافات ثوب پاکه، اما پاک بودنش، پاک بودن ظاهریه، منافات با نه. اگر بنا باشه شارع در حکم به طهارت ما، حکم به طهارت ثوب رو نه به عنوان انت عالمون، بلکه به عنوان حکم به طهارت ثوب صورت مباشر و مستقیم، نه به عنوان علم به طهارت ثوب. اگر شارع حکم به طهارت ثوب میکرد، خب این موضوع اصل مسببی رو منتفی نمیکرد، چون موضوع اصل مسببی شکه و فرد این شکه در واقع بر من محفوظه، مگر با اون ورودی که مرحوم آخوند، که اون دیگه بحث دیگری بود. ما از اون راه در این راه حکومت نمیخوایم استفاده کنیم. این راه حکومت این بود که تعبد به علمیت در اصل سببی، تعبد به نفی موضوع اصل مسببی، تعبد به علمیت به طهارت ثوب، تعبد به نفی شک در طهارت ثوبه. پس مجالی برای اصل مسببی حکومتا باقی نمیمانه. اینو ما گفتیم. ایشون بعد از آنی که اینو تقریر میکنه به همین بیانی که ما عرض کردیم، منطقه همین به تعبیر عنوانن، عنوانن همونی بود که ما فارسیشو گفتیم، بعد ایشون اشکال میکنه، میفهمد که تعبد به علم عنوانن نسبت به خصوص متیقنه. متیقن شما چی بود در اصل سببی؟ طهارت آب بود. پس شما الان بقاءً یقین به طهارت آب دارید. تعبد به عنوان یقین بقاءً نسبت به همونیست که یقین به حدوثش داشتید. شما یقین به حدوث طهارت آب داشتید، تعبد به یقین به طهارت آب بقاءً هم خواهید داشت. بسیار خوب. اما نسبت به تعبد به لازمش که یقین به طهارت ثوبه، شما اون دوستان یقین به طهارت ثوب نداشتید تا بقاءً محکوم به یقین به طهارت ثوب باشید، بلکه خصوصاً یقین به نجاست ثوب داشتید. تعبد به یقین بقاءً فرع اونجاییست که یقین حدوثاً فرض بشه، هرانچه نسبت به حدوثش شما یقین داشتید نسبت به بقایشم ولو یقین ندارید وجداناً شک دارید. شارع شما رو متعبد کرده به یقین، اما نسبت به همونی که حدوثاً یقین داشتید، نسبت به خود اصل سببی یقین به طهارت آب، یقین به طهارت ثوب و آب بقاءً هست، اما نسبت به طهارت ثوب حدوثاً که یقین نداشتید تا تعبد به اون بخواد بقاءً باشه. پس بنابراین تعبد به طهارت آب بقاءً مساوقه با تعبد به نفی شک که در نجاست فوق نخواهد بود. حکومت رو از کجا ما وام گرفتیم؟ گفتیم شارع وقتی که میگه آب یقینا پاکه، یعنی گفته صوب هم یقینا پاکه. ایشون میگه، شارع میگه اونی که یقین داشتید حدوثاً به پاک بودنش، بقاءً یقین دارید. شما نسبت به صوب یقین نداشتید، نه حدوثاً نه بقاءً به طهارت، بلکه یقین به نجاست داشتید. اونی که یقین به طهارتش داشتید آب بود، بسیار خوب بگید بقاءً هم یقین به طهارت آب، اما نسبت به طهارت صوب یقین ندارید بقاءً. لا بجدانن و لا تعبدن فلا حکومت.
خب ما یقین به طهارت صوب و از خود استصحاب خواستیم
بگیریم، ایشون میگه با استصحاب یقین به طهارت صوب در حال شک بر شما درست شد، نه یقین به طهارت، یقین به طهارت آب بر شما در ظرف شک درست شد، نه یقین به طهارت صوب. خب تو ذهن شریف ایشون اینه که این کاری که شما دارید میکنید اصل مثبته. خب دقت کنید، منشأ خلط ایشون به نظر ما این اشکال هم از مرحوم اصفهانی که آدم دقیقیه، ما کانه یم بقی کلام اینه که یا مرحوم اصفهانی اونی که میگه استصحاب طهارت آب تعبد به یقین به طهارت آبه، آثار طهارت آب عبارتون اخرای از یقین به طهارت آبه، نه اینکه ملازم. اگر شما رو گفتن یقین دارید آب پاکه، عبارتون اخرای اینه که یقین دارید لباسی که با این آب شسته شده پاکه. اگر شارع، خوب دقت کنید، منو متعبد به طهارت آب کرده بود نه به یقین به طهارت آب، خب شما میگفتید شارع منو متعبد به طهارت آب کرده، خب این لازمش اینه که پس من یقین به طهارت پیدا کنم، اون وقت این لازم حجت نیست، اصل مثبته. و نقطه رد اصل مثبت همه جام همینه، شما اگر یقین می داشتید به حیات شخص، یقین به نبات لحیم پیدا می کردید. اگر شارع منو متعبد بکنه به حیات شخص، گفتیم که لازم نیست منو متعبد کرده باشه به آثار نبات لحیه. چرا؟ برای اینکه اگر شما یقین به حیات داشتید، آثار نبات لحیه بار می شد، نه چون یقین به حیات داشتید، چون یقین به حیات شما یک یقین به نبات لحیه از شکمش در می آمد. اون یقین به نبات لحیه موضوع آثار نبات لحیه بود و تعبد به یقین به حیات، تعبد به یقین به لوازم مثل نبات لحیه نیست، ولذا مثبتات حجت نیست. اینو اونجا مرحوم اصفهانی اون آورده اینجا داره تطبیق میکنه، میگه خب شارع منو متعبد داره میکنه به یقین به طهارت ثوب، خب لازمش اینه که پس بنابراین منو متعبد بکنه به یقین به طهارت، شارع منو متعبد میکنه به یقین به طهارت الماء، اصل سببی لازمش اینه که منو متعبد بکنه به یقین به طهارت ثوب، و این که اعتباری نداره. شارع نسبت به اونی که منو بهش متعبد کرده در بقا متعبد به یقین کرده، اونی که حدوثاً یقین به طهارتش داشتید بقاءً با اینکه یقین ندارید حکم میکنید به یقین به طهارت، در ثوب که یقین به طهارت حدوثاً نداشتید تا بقاءً یقین به طهارت ثوب داشته باشید تا بگید شک در طهارت ثوب وجود نداره. بله شارع به شما گفته تو یقین به طهارت الماء داری، خب این لازمش اینه که پس یقین به طهارت ثوب داری؟ کلا، چون اگر شارع بگه تو یقین به طهارت آب داری، اگر من یقین وجدانی به طهارت آب می داشتم از شکمش یک یقین به طهارت ثوب متولد می شد، اون وقت اگر یقینی بر طهارت ثوب میخواست موضوع اثر باشه اون آثار باید بار میشد. اما یقین به طهارت آب اگر وجدانی نباشه، تعبدی باشه، یقین به طهارت ثوب از لوازم جهل اون نیست. یعنی شارع میتونه من رو بگه یقین به طهارت آب رو تو رو بهش متعبد میکنم، اما نسبت به ملازم یقین به طهارت آب، یقین وجدانی به طهارت آب ملازمه با چیه؟ یقین وجدانی به طهارت ثوب. شارع میتونه بگه آثار یقین وجدانی به طهارت آب رو بار بکن، اما آثار یقین به طهارت ثوب رو بار نکن، چون از ملازمات. حرف ثانی اینه. و حال این که اصلا گفتیم طهارت ما تعبد به اون عبارت و اخراش طهارت و ثوبه، پس تعبد به یقین به طهارت آب یعنی یقین به اثر طهارت آب، یعنی
طهارت لباس.
شارع منو به طهارت متعبد نکرده، منو به یقین به طهارت.
اثر شرعی طهارت آب طهارت لباس، اما اثر شرعی یقین که یقین نیست.
اثر تعبد به یقین به طهارت آب،
یعنی شرعیش
یقین
به طهارت لباس.
آقای من، شارع اگر به من گفت تو یقین به طهارت آب داری، یقین به طهارت آب داری، یعنی یقین به طهارت ثوب داری، یعنی نه اینکه لازم. چرا؟ برای اینکه اگر شارع به من گفت تو آب پاکه، آیا پاک بودن ثوب مغسول لازمشه یا خودشه؟ خودشه، نه اینکه اثرشه. میدونم اثر طهارته، نه اینکه لازمه اونه، لازمه استصحابه.
اثر شرعی چه بار میشه؟
اثر شرعی.
اما یقین که اثر شرعی،
شارع منو متعبد به چی کرده؟ به یقین به طهارت آب. اگر گفته بود طهارت آب یعنی اثر اون، یقین به طهارت یعنی یقین به اون اثر. شارع منو به یقین به اون متعبد کرده.
درسته، به یقین متعبد کرده، ولی باید آثار شرعی بار بشه.
یعنی شما یقین رو بذارید کنار، اگر متعبد من کرده بود به طهارت، هر اثری طهارت داشت به اون من متعبدم. پس اگر گفت شما یقین به طهارت داری، معناش اینه که هر اثری رو که بر طهارت فرض شد تو نسبت به اون اثر هم یقین داری. آقای من به لسان این که یقین داری گفته، نگفته اون اثر رو بار کن. اگر گفته بود اثر رو بار کن حکومت نبود، میگه نسبت به اون اثر تو یقین داری. خب اگر درسته، پس بنابراین دیگه شکی بر من نخواهد باقی ماند در طهارت ثوب، چون من نسبت به طهارت ثوبی که اثر به قول شما طهارت المائه، به نسبت اون اثر من یقین دارم، چون شارع میگه تو رو من متیقن به اثر طهارت فرض کردم. برای که شارع در اصل سببی میگه تو یقین به طهارت الماء داری، و یقین به طهارت الماء عبارتون اخراست از این، چون طهارت الماء معنایی جز طهارت الثوب نداره. یقین به آثار داری، یقین به آثار داری،
یعنی آثار رو
آقای من میگه اگر گفته بود اثر طهارت ثوب رو بار کن، میگفتیم که معناش اینه که لباس پاکه. نمیگه اثر رو بار کن، میگه یقین به اثر داری، چون بناست تعبد به طهارت الماء نه به یقین به اون. تعبد به طهارت الماء عبارتون اخرای تعبد به طهارت ثوبه، یعنی عبارتون اخرای تعبد به اون اثره. پس تعبد به یقین به طهارت الماء، این عبارت اخرای تعبد به یقین به اون اثره. و لذا تقول حکومه یا مرحوم اصفهانی لا محاله. و این چرخی شما میزنی که مقام رو قیاس کردی بر اصل مثبت. خلق مرحوم اصفهانی علا دقته اینه، ما نحن فیه رو از قبیل اون اصل مثبت داره تلقی میکنه، که من اگر شارع متیقن به حیات الولد اعتبار بکنه. شک در حیات ولد دارم، بچه 20 سال پیش گم شده، نمیدونم الان زنده است یا مرده، استفاده میکنم حیات رو به عنوانی که یقین به حیات الولد دارم. خب این یقین به حیات الولد یعنی یقین به آثار چی؟ به آثار شرعی حیات الولد. پس ولد زنده است، فطرش رو باید شب ماه شب عید باید بدن. اما اینکه آیا ریش در آورده یا نه، ازدواج کرده یا نه، که نفقه زن بچه‌ش هم به عهده من باشه، این از آثار شرعی حیات نیست، این از لوازم عادی حیات. شارع منو به یقین به حیات متعبد کرده، نه به یقین به لوازم. اما اینجا شارع منو متیقن به خود اون اثر شرعی طهارت الماء فرض کرده. شما یقین به طهارت الماء داری، عبارت اخراش اینه که یقین به طهارت ثوب مغسول بالماء داری. اگر شارع مستقیما آمده بود گفته بود تو یقین به طهارت ثوب داری، دیگه استصحاب مسببی موضوع داشت یا محکوم بود؟ حالا به اطلاق دلیل استصحاب نسبت به اصل سببی داره میگه شما یقین به طهارت ثوب داری، فلا شک. ولذا این حرف از مرحوم اصفهانیان قدس سره غریبون، همانطوری که اون حرف های صدر کان غریبه. این دو اشکال همون دفعه فتضح مما تقدم، این که حکومت اصل سببی بر اصل مسببی لا منافع من، منتها در مواردی که اصل سببی تعبد به علمیت باشه، و اما در غیر اون این دلیل قاصره. وارد کلمات مرحوم اصفهانی بشم در بیان وجه تقدم اصل سببی به سه بیان و عمده آیه صدر، به سه بیان و عمدش بیان سومه که ایشون میخواد اصل سببی رو در تمام موارد ادعا فرموده و به نظر میاد در هیچ یک از سه ادعاش مرحوم آیه صدر لم یعته به ما یغنی و یسمن، نه بیان اولش که استصحاب امر ارتکازی است و در ارتکاز استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه، و نه بیان ثانیش که کل شیء طاهر در حکم اخصه، و نه در بیان ثالثش و اون اینه که مقام اثبات تابع مقام ثبوته، و اینکه اگر به حسب ثبوت سبب بر مسبب مقدمه پس مثبت سبب هم بر مثبت مسبب. ولی برای اینکه حرفایشون هم فدا نشه دو دقیقه ولو هنوز مونده ای بی نداره یعنی کلام فیه ان شاء الله.